بهبود قابل توجهی یافت، اما در خصوص مجوزهای در اختیار دستگاه‌های اجرایی گام‌های زیادی لازم است تا به نقطه مطلوب برسیم. در خصوص فعالیت بنگاه‌ها نیز مداخلات قیمتی و غیر قیمتی دولت در امر اداره بنگاه‌ها استکاکات فراوانی را برای بنگاه‌ها ایجاد کرده است. قیمت‌گذاری‌های گسترده و غیر ضرور در خصوص کالاهایی که نه مشمول انحصار و احتکار هستند نه به صورت مستقیم از یارانه‌های دولت استفاده می‌کنند، باعث شده است ریسک تولید کنندگان افزایش یابد و این افزایش ریسک بازده انتظاری فعالیت بنگاه باعث می‌شود جذب نیروی کار جدید و سرمایه‌گذاری کاهش یابد. پایداری اشتغال وابسته پایداری تولید است و تولید به طور طبیعی به خاطر شوک‌های طبیعی عرضه یا تقاضا در معرض ناپایداری قرار دارد. اما مسئله از آنجای آغاز می شود که دولت به جای تلاش برای افزایش پیشبینی بازار و ایجاد بازارهای جدید با صدور بخشنامه‌های ممنوعیت صادراتی یا ممنوعیت واردات و نظائر آن، شوک‌های سیاستی را نیز به بازار تحمیل کند. انعطاف بخشی به دستمزد نیروی کار متناسب با مازاد عرضه نیروی کار با توجه به سن یا تحصیلات و سایر مقسم‌های نیروی کار در ایران نیز لازمه ایجاد اشتغال‌های پایدار و کاهش نرخ بیکاری اقتصاد طبیعی اقتصاد است که لازم است بدان توجه و عنایت شود. در پایان تأکید می‌کنم مجلس با هدف ایجاد یک صندوق ریالی اشتغال گام بلندی برای ارتقای تأمین مالی اشتغال برداشته است و باید از تلاش‌های صورت گرفته تشکر کرد، اما همین سازوکار جدید معرفی شده ظرفیت بالاتری از آنچه تاکنون اجرا شده دارد و علاوه بر آن پایداری اشتغال ایجاد شده نیازمند مکمل‌هایی است که ضامن پایداری و توسعه تولید باشد. ممنون از توجهی که به گزارش مرکز پژوهش داشت.
خیلی ممنون و متشکر. خواهش می‌کنم نمایندگان محترم رو اعلام بفرمایید برای صحبتاشون در رابطه با موضوعاتی که آقای دکتر خاندوزی اعلام فرمودن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و صبح بخیر و تبریک روز ولادت امام هادی علیه السلام. همکاران بر اساس روال هفته های گذشته 12 نفر از همکاران که به قید قرعه انتخاب شدند، البته برخی از همکاران وقتشون رو واگذار کردن به همکار دیگری، 12 نفر هر کدوم 3 دقیقه به ترتیب انشاءالله اسامی رو میخونیم که از نظرات همکاران استفاده کنیم. نفر اول جناب آقای غلامرضا شریعتی، شماره 112. جناب آقای شریعتی بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن گرامی داشت یاد و خاطره رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله،
یه لحظه اجازه میفرمایید، یه لحظه آقای وزیر، آقای خاندوزی، آقای خاندوزی،
آقای وزیر
تشریف بیارید اینجا بشینید،
صندلی
اینجا بشینید که 0 تا 100 اون چرا که نمایندگان عزیز میفرمایند هم بشنوی هم تحلیل کنید هم انشاءالله پاسخ بفرمایید.
خلاصتون کرد.
بفرمایید. خب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن گرامی داشت یاد و خاطره رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله رئیسی و پیشاپیش عرض تبریک عید سعید قدیر به ملت بزرگ ایران. جناب دکتر خانوزی، من چند تا تشکر رو در ابتدای عرایزم داشته باشم از به معذر جناب علی و کارکنان شریف وزارت اقتصاد. اولین موضوع درجه به بحث ایجاد انضباط مالی و بانکی است که در کشور به لطف خدا در دوران تصدی وزارت جناب علی اتفاق افتاده. همچنین سامانه‌ای که برای انضباط بخشی به حوزه آردنان کشور ایجاد کردی زحمات فراوانی انجام شده، شایسته تقدیر است. و همچنین راجع بحث بالا رفتن سطح درآمد مالیاتی کشور، از این بابت جناب علی و همکاران عزیزتون تقدیر و تشکر. من چند تا نکته است که جناب وزیر خواهشم اینه که به این موضوعات پاسخ بدید. استظهار دارید که از بزرگترین هلدینگ های اقتصادی کشور گروه توسعه ملی است. در دوران مسئولیت حضرت عالی در وزارتخانه اقتصاد متاسفانه چندین مدیر در رأس این گروه اقتصادی عوض شده، تغییر پیدا کرده. هر بارم که مدیر تغییر پیدا کرده مدیر ضعیفتر جایگزین شده، علارغم که دلسوزان به جناب عالی مشورت دادن متاسفانه به این موضوع توجه نشده و در این مسیر شرکت‌های زیر مجموعه این گروه توسعه لطمات جبران ناپذیری خوردن. نکته دوم راجع بحث روش پرداخت تسهیلات بانکی است. حتما استظهار دارید که یکی از اهداف بزرگ دولت حضرت الله رئیسی موضوع نهضت تولید مسکن است در کشور. متاسفانه به غیر از بانک مسکن که بانک تخصصی این حوزه است و تا حدی کم بانک ملی، سایر بانک ها از پرداخت تسهیلات به این حوزه تفره میرن. لذا پیمانکارانی که آمدن توی کار دارن دولت رو کمک میکنن به نهضت تولید مسکن، متاسفانه دچار چالش های جدی شدن و لذا این بخش نیاز به توجه بیشتر دولت است. حتما شما استظهار دارید بانک ها در پرداخت تسهیلات خرد بیشترین اجعاف رو به طبقات ضعیف جامعه میکنن. امروز طبقات ضعیف جامعه برای تأمین مالی خودشون به بانک ها که مراجعه میکنن، برای وام هایی که تا حد 20 میلیون تومان، 50 میلیون تومان، 100 تومان دوچار مشکل، اولا قریب یک ساله که باب تسهیلات به روی این افراد بسته شده و همچنین راجع بحث وام فرزند آوری، پرداخت سرمایه در گردش، شما پاسخ بدید با این توجه به این سیاست های پولی که شما به انقباض مالی ایجاد کردید، چطور شما به روند رشد توری تو کشور کمک کردید؟ شما که نتونستید به سرمایه در گردش برای واحدهای توریدی کمک کنید یا همچنین سایر تسهیلات.
تشکر میکنم. نفر بعد وقتشون رو دادن به جناب آقای عبدالحسین همتی، شماره 28. جناب آقای همتی بفرمایید.
الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت همه نمایندگان عزیز و وزیر محترم اقتصاد. چند مورد بود خدمتتون میگم. یه مورد برگشت مازاد مالیات استان‌ها به خود استان‌ها، اگه امکان داره یا درصدش برگرده. به طور مثال استان کرمان سال قبل 32 همت براش حالا تعیین شد و 39 همت تونست وصول کنه. خب این بخشی که اضافی تونست مالیات وصول کنه داخل به خود استان برگرده، یا درصد قابل توجهش به خود استان برگرده. از اون طرف ما حقوق دولتیمون از صنایع و معادن نمیدن، داخل تو این قضیه بهمون کمک شه. مورد بعدی تفسیر دو قانون بودجه وام اشتغال تمام استان‌ها رو یکسان در نظر گرفته، در حالی که خب بعضی استان‌ها بیشتر وصول داشتن. میتونی از این قضیه راه استفاده کنیم برای استان‌هایی که بیشتر تونستن تو این قضیه کمک کنن به کشور، وام اشتغالشون هم بیشتر باشه. مورد بعدی سقف وام اشتغال الان 150 میلیون هست. این نیاز هست حداقل 500 میلیون برسه. با 150 میلیون که نمیشه الان دیگه اشتغال پایدار ایجاد کرد. مورد چهارم سود شرکت‌های بزرگ تا میشه باید جلوش گرفته شه که سالیانه تقسیم شه و مکلفشون کنیم حرکت کنن به سمت اون زنجیره ارسی که هست و صنایع پایین دستشون رو بتونن گسترش بدن و اشتغال ایجاد کنن و این میتونه خیلی کمک کنه تو بحث اشتغال. این سودشون بیاد توی تکمیل زنجیره ارزششون اونجا قرار بگیره. مورد پنج طرح‌های تشویقی که برای پرسنل سازمان مالیات در نظر گرفته شده، مبناش چیه؟ میزان وصولی مالیات هست، در حالی که بعد رضایتمندی مردم بیشتر در نظر گرفته شه. وقتی که میزان وصولی باشه خب میرن فشار میارن به مردم، به کسبه، به بخش‌های مختلف، صنایع مختلف و مجبورشون میکنن بالاخره مالیات رو هر جور شده بدن، واقعا شاید مشکل داشته باشن، در حالی که رضایتمندی مردم اینجا خیلی توجه بهش نمیشه. بحث وام ازدواج و فرزندآوری تو شهر ما حتی تا یک سال الان داره طول میکشه. این نوبتی که میدن به طرف یک سال تقریبا شاید طول بکشه تا وامشو بگیرین. حتما باید رسیدگی کنین که مردم بیش از این براشون بالاخره مشکلات ایجاد نشه. و مورد آخر پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها و معادن و صنایع بزرگ، حالا یا صنایع مختلفی توی شهر قرار دارن، نره توی شهر دیگه و سود مالیات و عوارضش برسه به شهر دیگه. به طور مثال ما تو شهرمون کلی صنایع داریم، معادن داریم، میره پروندهش یه شهر دیگه بررسی میشه و اون بحث عوارض و مالیاتش میرسه به اون شهر و باید حتما به اون مردم و شهری برسه که این عوارض رو دارن تحمل میکنن. تو بحث جاده‌ها، تو بحث سلامت، تو مسائل دیگه به ما داره آسیب میزنه، باید از یه طرف جبران بشه و امیدواریم شما این قضیه رو به صورت جد بررسی کنید. ممنون از شما.
تشکر میکنم. نفر بعد جناب آقای رضا سپهوند، شماره 299. جناب آقای سپهوند بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خاندوزی، ضمن عرض سلام وظیفه دولت و به ویژه وزارت اقتصاد ایجاد سازوکاری است که موجب افزایش رفاه اجتماعی شود. اما آنچه در جامعه دیده می شود سیاست های اقتصادی وزارت مطبوع شما و دولت موجب فشار بر مردم و به ویژه اقشار محروم و دهک های پایین جامعه شده است. سیستم مطلوب شما فقط تأمین بودجه و هزینه های دولت بوده است. سیستم بانکی در سال 402 با سیاست های انقباضی پرداخت تحصیلات خود را قفل نموده و مشکلات زیادی را برای بازاریان و بنگاه های کوچک ایجاد نموده است و این موجب ضربه شدید به اشتغال در بنگاه های خرد شده. این یک سیاست غلط بود. پاسخ شما چیست؟ موانع تولید در حوزه اقتصادی، نظام بانکی، مالیات، تورم و بدهی‌های معوقه واحدهای تولیدی هستند. نظام بانکی بهره محور و واسطه گر است. شما چه برنامه‌ای برای تسهیل این نظام بانکی داشتید؟ افزایش مالیات موجب فشار بر بازاریان، اصناف بازاریان و تولید کنندگان شده است. شما بیشتر به فکر تأمین بودجه دولت و کسری بودجه بوده اید. چه برنامه ای برای جلوگیری از این کار و کمک به اشتغال دارید؟ تورم در 3 سال تصدی وزارت شما به شدت افزایشی و نزدیک به ابر تورم است. همه بازارها با نوسانات شدید و افزایشی مواجه بودند. برنامه شما برای جلوگیری از تورم افسار گسیخته چه بوده و چیست؟ جناب آقای خاندوزی، بانک ها 97% پول و نقدینگی کشور را منتشر می کنند. بانکی که با بدهکار کردن خود پول خلق کرده به ازای آن کدام دارایی ها را اکتساب نموده و ترکیب ترازنامه اش را چگونه تغییر داده است؟ بررسی ها نشان می دهد که عمل کرد.
تشکر میکنم. نفر بعد جناب آقای منوچهر متکی، شماره 48. جناب آقای متکی بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت نمایندگان محترم و تبریک میلاد امام هادی علیه السلام، از گزارش وزیر محترم اقتصاد و تلاش های ایشان تشکر میکنم. در اقتصاد کشور محورهای مهم ناترازی ها کسری بودجه، تورم، مردم سپاری اقتصاد یا خصوصی سازی، قده چرکین شرکت های دولتی و بدهی های انباش شده آنها به نظام بانکی و بالاخره قصه پرغصه گرانی ها بیش از سایر محورها خودنمایی میکنند. جناب آقای خاندوزی، در برنامه هفتم هدف گذاری های زیر قابل اشاره است: رشد اقتصادی 8%، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری 22.6%، رشد موجودی سرمایه 6.5%، رشد اشتغال 3.9%، اشتغال سالانه 1,000,000 شغل، متوسط نرخ تورم 19.7%، نرخ تورم هدف گذاری در پایان برنامه 9.5%، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2.8%، با داشتن سهم 35% از رشد اقتصادی 8%، متوسط رشد نقدینگی 20.4% و در سال پایانی برنامه 14.8%، متوسط رشد صادرات نفتی 12.4%، رشد صادرات غیر نفتی 22.8%، رشد واردات کالا 16.2، رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 44%، متوسط نرخ رشد رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد 8% در بخش کشاورزی 5.5%، نفت 13.3، معدن 11.8 و صنعت 8.5%، آب، برق، گاز 8.1%، ساختمان 9% و سایر خدمات 6.5%. میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد 8% در کل اقتصاد معادل 23,460,000,000,000 تومان می باشد. جناب آقای وزیر، در بخش مهار پایدار تورم نیز اقداماتی در برنامه هفتم با محوریت بانک مرکزی و وظایف بانک ها تکالیف مهم و روشنی در نظر گرفته شده. در نگاهی به ایرادات برنامه‌های قبلی استحضار دارید برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌های عدیده‌ای از جمله اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه، نفت محور بودن رشد اقتصادی، وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرپذیری اقتصاد از تحریم‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده است.
متشکر. همکار محترم وقت خودشون رو دادن به برادر بزرگوار جناب آقای هادی قوامی. شماره 59 رو روشن کنید لطفاً.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا من لازم میدونم از گزارش جامع و دقیق جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی دارایی تشکر کنم و از تلاش‌های دولت 13 به خصوص جناب آقای وزیر و مجموعه معاونینشون تشکر ویژه بکنم که در واقع در شرایط سخت تحریم‌های اقتصادی اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور افتاده. البته همکاران محترم عنایت داشته باشند، وزارت امور اقتصاد و دارایی وزارت تأمین مالی است و در حوزه تأمین مالی به شیوه غیر تورمی موفق عمل کرده. یعنی اگر این مسیر رو پیش نمی رفتن، امروز حتما شرایط تورمی شدیدتر بود و مشکلات زیادی اتفاق می افتاد. ما باید کمک کنیم که در واقع بانک مرکزی بتواند همراستایی بیشتری با سیاست‌های پولی و مالی داشته باشد. اینکه بانک مرکزی رو ما چارقفله بکنیم و عرض شود که به بهانه مثلا کنترل مقداری تورم تسهیلات بانکی که الان همه همکاران حتما در حوزه‌های انتخابیشون با شرایط سخت مواجهن محدود بکنیم، این عرض شود که آسیب میزنه به کسانی که دنبال طرح‌های اشتغال هستند. حتما در گزارش تبصره 18 که جناب آقای وزیر اشاره کردند و اشاره می‌کنند، اتفاقات خوبی در که مجلس 11 هم کمک کرد در خصوص تبصره 18 اتفاقات خوبی افتاده. همکاران عزیز، نمایندگان محترم مجلس 12، کمک میکنیم ما که تسهیلات بانکی در قالب هدایت اعتبار به هدف بخوره. اینکه ما تکالیف مالایوتاقی بر نظام بانکی وضع بکنیم و امروز این تسهیلات خورد به بهانه‌های مختلف عرض شود که هدر بره یا مثلا به هدف اصابت نکنه، اینا خودش جنبه تورمی پیدا میکنه. لذا اگر ما بتونیم در قالب یه طرح‌های خوبی با همکاری دولت محترم و انشاءالله تداوم دولت 13 در دولت 14 با همون اندیشه خدمتگذاری که دولت شهید رئیسی داشت بتونیم مسیر هدایت اعتبار رو پیش بگیریم، حتما میتونیم به طور مؤثر هم به تورم حمله کنیم و هم به بیکاری. و گزارش های خوبی که جناب آقای وزیر ارائه دادن، این حتما تقویت خواهد شد. نکته بعد مالیات PIT است، یعنی مالیات بر مجموع درآمدها. دولت محترم دولت 13 جناب آقای وزیر تلاش های خیلی خوبی کردن در خصوص لایحه مالیات PIT. الان هم گزارش مالیاتی رو که ارائه دادن علارغم سختی ها و بالاخره فشار روی طبقات پایین مالیاتی اصلا نبوده. و بالاخره این فشار هست شده. ما باید تلاش کنیم با تصویب قانون مالیات پی آی تی هر شبت که یک نگاه جامعی به مالیات ها داشته باشیم. و در واقع کسانی الان فرارهای مالیاتی رو اشاره کردن که چه بخش زیادی از فرارهای مالیاتی گرفته شد و تور مالیاتی دولت به گونه ای بود که در واقع تونست اون ماهی درشتایی که فرار میکردن از تور مالیاتی دولت اونا رو سید کنه. این باعث شد که فشار بر اصناف عزیز کمتر بشه، حذف بشه. تعداد زیادی از اصناف دیگه اصلا مالیات نمیدن. اینا اقدامات موثر و خوبی بود که جناب آقای وزیر.
متشکر. نفر بعد برادر بزرگوار جناب آقای صدیف بدری، شماره 251 رو روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران اسلامی، همکاران عزیز. تشکر میکنم از گزارشات مبسوط جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم. استفاده کردیم از عملکرد 3 ساله گذشته دولت محترم شهید رئیسی. چند تا نکته هست که من سوال یا تذکر به آقای وزیر دارم. یکی موضوع بند الف تبصره 18 هست که با ابتکارات مجلس 11 و کمیسیون جهش تولید به شکلی در آمد که هم منابع سرمایه گذاری و تولید به مراتب بیشتر و تقویت شد و هم به شکلی پایدار و ماندگار در بودجه سنوات هم آمد. این از ابتکارات کمیسیون جهش تولید بود در اصلاح ساختار بودجه. منابع تبصره 18 بند الف به صورت تلفیقی با منابع بانکی در آمد که یک سپرده‌گذاری قابل انتقال به سالهای بعد هم است که با کور روی کار آمدن دولت 13 من تشکر میکنم از زحمات آقای خاندوزی و همکارانشون. با روی کار آمدن دولت 13 خوشبختانه از سال 1400 این منابع به موقع تزریق شد و اقدامات خوبی هم صورت گرفت. لذا ضمن تشکر از وزارت اقتصاد، آقای دکتر در جریان هستید بر اساس گزارش 2 ماه قبل 1 ریال هم از تبصره 18 سال 1402 جذب نشده و پرداخت نشده و ابلاغ انجام گرفته ولی اقدام عملیاتی توسط بانک‌ها و استان‌ها صورت نگرفته. مستحضر هستید که این منابع در بودجه سال 1403 با نام صندوق توسعه و پیشرفت استانی اومد که با از 3 میلیارد از 3 همت شروع شد از سال 1400. الان 50 همت، یک منبع بسیار خوبی برای تقویت تولید و سرمایه گذاری در کشور هست. انتظار هست که وزارت اقتصاد، خواهش میکنم اینو در اولویت کاریش قرار بده. در کنار این در 3 سال گذشته تبعیضهایی هم در پرداختها صورت گرفته که حتما رصد بشه که خدای نکرده تبعیضی در این خصوص وجود نداشته باشه. ضمن تشکر از کارهایی که در حوزه مالیات انجام شده، ولی آقای دکتر کف جامعه و بازار و اصناف ها اون گزارشی که شما میدید 1% فاصله داره، تناقض داره. افزایش مالیات اصناف و مغازه‌دارها و اونایی که شاغل هستند، اونایی که در کف جامعه فعالیت میکنند، مالیاتشون بیشتر شده. با واقعیت تطبیق نداره این گزارش شما. خواهش میکنم اینو عنایت داشته باشید. چجوری شده مالیات ها در سال گذشته از اصناف 3-4 برابر بیشتر شده؟ نیاز به رصد و بررسی بیشتر داره. وام ازدواج جوانان هم تو نوبتشون زیاد میمونند. این هم بانک ها، مخصوصا بانک های خصوصی هم کاری نمی کنند.
متشکر. نفر بعد همکار محترم برادر بزرگوار جناب آقای جعفر قادری، شماره 45 رو روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به سهم خودم تشکر میکنم از گزارش جناب آقای وزیر و اقداماتی که توسط دولت 13 انجام شده. با توجه به محدودیت وقت من سعی میکنم که مطالب رو تیتروار اشاره بکنم. جناب آقای وزیر، ما مشکلاتی که الان برای تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی داریم و این روش و شیوهی که توسط بانک مرکزی در پیش گرفته شده، درسته که باید آقای فرزین پاسخگو باشه، ولی به هر حال به نوعی به وزارت اقتصاد هم ارتباط پیدا میکنه، یک راه حلی، یک سازوکاری که بتونه مشکل واحدهای تولیدی رو حل بکنه. در مورد ضرایب مالیاتی اصناف دوستان اشاره کردن ابهامات و ایرادات جدی وجود داره، اینکه از هر تراکنشی به هر حال بر مبنای ضرایبی که تعیین میشه، این برای خود ما هم روشن نیست و واقعیت قضیه ما نمیتونیم اصناف و مجموعه های صنفی رو توجیه بکنیم. این نیاز است که دقیقاً مثلا برای نمایندگان مطلب کاملا روشن بشه که ما بتونیم بقیه رو توجیه بکنیم. در بازار سرمایه تعداد شرکت وجود دارند که به عناوین مختلف و با قراردادهای صوری ارزش سهام را بادکنکی افزایش میدن و اینا نیاز است بر علم کرد این شرکت ها نظارت و کنترلی بشه که در اینقدر به صلاح سهام حبابی رشد نکنه. بحث عدم پیشبینی سازوکار برای محاسبه و نگهداری حساب‌ها در سایر بانک‌ها باعث شده که همه واحدهای اداری و واحدهای صنعتی حساب‌های کارکنانشون رو به بانک‌های قرض‌الحسنه منتقل بکنن، چون اونجا امکان تسهیلات قرض‌الحسنه با مکانیزم پیشبینی شده وجود داره. چرا این سازوکار برای همه بانک‌ها دیده نمیشه که اونا هم بتونن از این امکان استفاده بکنن؟ بحث اعتبارات در 18 هنوز به هر حال مربوط به سال 1402 ابلاغ نشده و نیاز هست به هر حال اون بخشایی که دولت اجازه داره سازوکار رو به گونه اصلاح بکنه که متناسب با جمعیت، متناسب با ظرفیت ها و توانهای جذب استانها سهمیه ها یکسان نباشه و دقیقا به صلاح استانهایی که جمعیت و بیشتر و ظرفیت اقتصاد بیشتر دارن سهم بیشتر رو داشته باشن. بحث سازمان مالیاتی تو ادارات کل مالیاتیتون در استانها در پرداخت عوارض آلایندگی در استانهای مجاور تعلل میکنن، در صورت که دقیقا به نسبت آلایندگی این عوارض باید بین استان میزبان و سایر استانها باید توضیح بشه. آمار عملکرد مولدسازی که اشاره فرمودید 50,000 50 همت هست، الان تو استانها چیز دیگری وجود داره و عملکردها این نیست. به نظر میرسه که نیاز است شفاف سازی بشه. ما در گذشته یه سری کارت‌های بازرگانی به نام افراد زیر پوشش کمیته امداد گرفته شده و بخش قابل توجه از این افراد گرفتار هستن و اینا سازمان مالیاتی با تعیین تکلیف بکنه و مشکل اینا رو باید بتونه حل بکنه. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که با تلاش دولت و مجلس 11 به سرانجام رسید، ضرورت داره که در تهیه آیین‌نامه‌های قانون تسریع بشه که زودتر از ظرفیت این قانون بشه استفاده کرد. انتظار داریم که سریعتر دولت لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست اصل 44 رو نهایی بکنه و ارسال بکنه. بحث واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی که به هر حال این روزا توی مناظرات هم مورد تاکید همه نامزدها هست، دولت هم باید ورود پیدا.
متشکر. نفر بعد همکار محترم برادر بزرگوار جناب آقای ولی الله بیاتی، شماره 151 رو روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران عزیز و تشکر میکنم از زحمات وزیر محترم. آقای وزیر، ما امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده، اما فکر میکنم در میدان اجرا ما نه تنها کاری برای جهش تولید نکردیم، بعضی از جاها مانع تولید هم شدیم. بانک ها به شدت مورد نارضایتی مردم هستند در پرداخت تسهیلات، خصوصا تسهیلات تکلیفی به شدت سختگیری میکنن. وام اشتغال، وام مسکن، ودیه مسکن، حوزه کشاورزی و دامداری به شدت مردم مورد اذیت قرار می گیرن. الان ما در سال گذشته پول گندم را به کشاورزان با تأخیر دادیم، اما برخی از بانک ها هم جریمه گرفتن هم سود گرفتن، در صورتی که نباید این کار را بکنیم. کشاورزی که داره تولید میکنه گندم ما به کمترین قیمت ازش میخریم، بعد اینگونه هم بخواییم سود و جریمه بگیریم، و این یکی از مشکلاتی بود که سال گذشته وجود داشت. امیدواریم که امسال اینگونه نشه. نکته دومی که راجع به بانک ها هست، ببینید، بانک ها متاسفانه در تعطیل کردن کارخانجات و مراکز تولیدی ید طولایی دارن. فوری اون وثیقه رو اجرا میذارن، کارخونه رو تعطیل میکنن، غافل از این که با تعطیلی کارخونه یک سری افرادی بیکار میشن، مشکلات اقتصادی براشون پیش میاد و این شرایط در شعبات وجود داره. هر